أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية اللعنة العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این فرق بود که اگر علم اجمالی داشت یا این آب نجسه یا این خاک، و نه آب دیگری دارد برای وضو گرفتن نه خاک دیگری دارد برای تیمم کردن، چه بکنه؟ صاحب عرفه فرمود که احتیاط میکنه، اول تیمم میکنه با اون خاک، بعد تمیز میکنه مواضع تیمم رو که خاک بهش نچسبیده باشه، وضو میگیره با اون آب، نماز میخونه. جهتش هم اینه که ایشون میگه علم اجمالی منجزه، اصالت و طهارت در این دو تعارض میکنن، این منشأ احتیاط میشه، و این که اول تیمم بکنه بعد وضو بگیره به خاطر اینکه اگه عکسش عمل کنه علم پیدا میکنه به بطلان تیمم، چون یا آب نجسه پس مواضع تیممش نجس شده، یا خاک نجسه پس شرط صحت تیمم علی ای حال مفقوده، چون در صحت تیمم شرطه که هم ما یتیمم به پاک باشه هم مواضع تیمم پاک باشه. اگه اول وضو بگیره این شخص این پیدا میکنه به اینکه این تیمم یا فاقد شرط طهارت ما یتیمم به هست یا فاقد شرط طهارت مواضع تیمم هست، به خاطر اینکه با آب قبلا نجس شده، که ما چون قبول نداریم شرطیت طهارت اعضاء بدن را در هنگام تیمم، مواضع تیمم دلیل نداریم باید هنگام تیمم پاک باشه، ولذا مثل سیستانی میگیم نه، لزومی نداره اول تیمم بگیره، میتونه اول وضو بگیره بعد تیمم بگیره، اون تیمم معلوم البطلان نیست. به هر حال یک مطلبی رو هم آی خویی داشتن هم بزرگان دیگر داشتن، میگفتن اگر اون خاک هیچ اثری نداره طهارتش الا جواز تیمم با آن، اصل طهارت در آب حاکم بر اونه، و میگه شما آب طاهر داری، جائز نیست تیمم با اون خاک حتی اگر اون خاک پاک باشه، ولذا اصل طهارت در آب حاکم بر اصل طهارت در خاک. بله اگر طهارت خاک اثر دیگری دارد مثل جواز سجود، اونجاست که تعارض میکنن اصل طهارت ها در آب و خاک، و باید احتیاط کنه جمع کنه بین وضو و تیمم. این مطلب مطلب درستیه، اما صغرای این مطلب که آیا کجاست که طهارت در خاک هیچ اثر دیگری الا جواز تیمم نداشته باشه. ببینید گاهی به لحاظ نمازی که با این وضو میخونیم، ما میخواییم تیمم، ما به لحاظ نمازی که با وضو با این آب میخواییم بخونیم. بله اینجا دیگه نوبت به تیمم برای این نماز نمیرسه. اما اگر بدانیم که در آینده باز ما فاقد الماء میشیم، بالاخره این خاک تلف که نمیشه میمونه و یک روزی به خاطر ضیق وقت، به خاطر فقدان آب، ما مجبور میشیم تیمم بکنیم. به لحاظ اون روز اصالت و طهاره در این خاک اثر داره، همون جواز تیمم، نه برای نمازی که با وضوع با این آب الان میخونیم، بلکه به خاطر این یک روزی که ما به خاطر ضیق وقت یا فقدان آب مجبور میشیم تیمم بکنیم، اون وقت اصالت و طهاره در این خاک برای اثبات مشروعیت تیمم با آن در یک نماز دیگر طرف معارضه میشه. پس این یک اثر. تمام اینا رو باید فرض کنی که نباشه، فقط اثر طهارت این خاک جواز تیمم با این خاک باشه در همین نماز که الان میخواییم بخونیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ممکنه ما بگیم که یکی از آثار اصالت و طهاره در این خاک اینه که اگر ملاقی طاهری داشت که با رطوبت مصریه با این خاک ملاقات کرد، ما بتوانیم حکم بکنیم به طهارت اون ملاقی. این اثر محل بحثه که آیا منشأ معارضه اصل طهارت میشه در اطراف علم اجمالی. مثال بزنم، شما علم اجمالی دارید یا این آب نجسه یا این سکه یا این کتاب، ظرف جلد کتاب یا این فرش، نجاست این سکه یا این جلد کتاب یا این فرش الان چه اثری داره؟ نجس باشه، خوردنی نیست، پوشیدنی نیست، تا بگیم حرام از خوردن طعام نجس یا حرام از نماز پوشیدن این لباس نجس در نماز. فقط اثر نجاست این فرش یا این سکه یا این جلد کتاب اینه که اگر یک جسم طاهری با آن ملاقات کنه با رطوبت مصری نجس میشه. بزرگانی مثل آی خویی و تلامزه ایشان گفتن که خب این که منشأ علم اجمالی منجز نیست، الان علم اجمالی منجز ما نداریم، شک بدوی داریم که خوردن این آب حلال یا حرام، اصل طهارت در او جاری میکنیم بلا معارض. اگر یک زمانی ملاقی داشت این فرش مثلا و اون ملاقیش هم مثل خود فرش نبود، یک چیزی بود که اثر تکلیفی داشت، مثلا لباس ما با این فرش با رطوبت مصری ملاقات کرد که بس حرمت نماز در لباس نجس پیش می، یا غذایی بود که با این فرش به رطوبت مصری ملاقات کرد که بس حرمت اکل طعام نجس پیش میاد، اون وقت اصالت و طهاره در این آب با اون اصالت و طهاره که در ملاقی این فرش هست جاری میشه، تعارض میکنه. اما فعلا که این فرش همچون ملاقی نداره، ولذا نه علم اجمالی به تکلیف فعلی داریم و نه وجهی داره که ما بگیم اصل طهارت در این فرش جاری میشه و تعارض میکنه با اصل طهارت در این آب. چه اثری داره اصل طهارت در این فرش؟ اثر بالفعل نداره. یا در فقه یک فرعی مطرحه، میگن شما دو تا حوض آب کر داشتی، علم اجمالی پیدا کردی، یکی از این دو آب از کر بودن افتاد، ولی فعلا محل ابتلاعت این آب حوض الفه که حالا یا یه قطره خون در رو افتاده، یا میخوای لباس متنجس رو بزنی تو این آب و تطهیر کنی. استصحاب کریت این آب جاری میشه. فرمودن معارضه هم نمیکنه با استصحاب کریت اون آب حوض دوم، چون او که کریتش اثر نداره الان، چون اون آب برفض قلیل باشه چه مشکلی داره؟ فعلا که ملاقی با نجس نیست تا شبهه نجاستش مطرح میشه. جسم نجسی رو هم که نمیخوایم در او وارد فرو کنیم و تطهیر کنیم تا نیاز به احراز کریتش باشه، ولذا استصحاب کریت اون آب حوض اول جاری میشه بلا معارض. ما این مطلب برامون روشن نیست، میگیم چه اشکالی داره؟ عرفاً همین که امکان ترتیب آثار کریت بر اون آب دوم هم هست، خارج میکنه استصحاب کریت آب دوم رو از لغویه. و علم اجمالی به اینکه یا استصحاب کریت آب حوض اول خلاف واقع است یا استصحاب کریت آب حوض دوم خلاف واقع است، این منشأ تعارض اصول میشه. یا در مانحنفی این فرش امکان دارد که لباس خیس من با آن ملاقات کنه، پای خیس من با آن ملاقات کنه، یک غذای پاکی با آن ملاقات کنه، همین کافیست که همین الان ولو ملاقی بالفعل نداره این فرش، اصل طهارت در این فرش جاری بشه، لغو نیست و تعارض میکنه اصل طهارت در این فرش با اصل طهارت در این آب، چون علم اجمالی داره میگه از این دو نجس شده. هر کجا علم اجمالی داشتی به نجاست احد و شیئین با هم تعارض کنن، به شرط اینکه هیچ کدام از این دو خارج از محل ابتلا نباشه، مثل این فرش که خارج از محل ابتلا نیست. امکان این که ما پای خیس بگذاریم روی این فرش هست، همین کافیست که اصل طهارت همین الان در این فرش جاری بشه. چرا جاری نشه؟ خب چرا؟ شما فرع دیگری مطرح میکنید که همه اون رو منجز میدونن، چون یا نجاست به زمین خورده پس نمیشه رو او سجده کرد. خب حالا نقض نشد که همین فرض محل نزاع شد دیگه، چرا قبول نکنن؟ اگر واقعا اون طرف علم اجمالی هم طاهره دیگه، نه اینکه علم اجمالی دارم یا نجاست ترشح کرده اون جایی که نجسه یا ترشح کرده به بدن من، اونجا نه، اونجا چون یک طرفش زمین نجس، اما اگر زمین پاک باشه چرا تعارض نکنه اصول؟ آخه این چه نقضیه شما میکنید؟ حالا گفت ما ملتزم شدیم و شد. تعارض که میکنه منشأ اجمال میشه و منشأ انصراف عدل نمیشه. مرحوم آیه صدر تفصیل داده، گفته من قبول دارم در این علم اجمالی به این که یا این آب نجس است یا این فرش، بعد پیاده میکنیم تو بحث خودمون. ایشون میگن که ما دو تا حکم داریم، یکی حکم راجع به این که مثلا حرام تکلیفی است خوردن آبی که ملاقی این فرش است، بله اون تا آبی نباشد یا طعامی نباشد که ملاقی این فرشه حکم حرمت اکل یا حرمت شرب فعلی نمیشه. درست، او منشأ تعارض اصول نمیشه. ولی یه سری احکام وضعیه است مربوط به ملاقی این فرش، حرمت وضو با آب ملاقی این فرش. ایشون میگن که حرمت وضو با آب ملاقی این فرش حرمت وضعیه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی اذان ظهر رو که بگن، شارع که میگه وجبت صلات، میگه واجب است نماز مشروط به وضو با آبی که ملاقی با این فرش نباشد. نگید آقا ما که هنوز آب ملاقی این فرش نداریم. ایشون میگه مانعیت تابع وجود مانع در خارج نیست، قهقهه مانعیت داره در نماز، شما حتما باید موجود بکنید قهقهه رو تا حکم مانعیت بر او وار بشه. نه، مانعیت انتزاع میشه از تقید نماز به عدم قهقهه، انتزاع میشه از این که القهقهه تو مانعتون سواء وجدت القهقهه ام لا. شارع وقتی واجب کرد نماز مشروط به عدم قهقرا، میگن قهقه مانعیت داره در نماز، لازمی قهقه موجود بشه تا مانعیت پیدا کنه. شارع وقتی گفت که واجب است بعد از دخول وقت نماز وضو با آبی که نجس نیست، این حکم انحلالیه. اگه فی علم الله این فرش نجس باشه که فرض این طرف علم اجمالی ماست، پس شارع بعد از اذان ظهر واجب می کند وضوعی را که مشروط است به این که با آبی که ملاقی با این فرش است نباشد. آب ملاقی این فرش مانعیت دارد از صحت وضوع. حالا شما آب ملاقی این فرش ندارید فعلا، مثل اینکه در اون مثال قهقهه ندارید، یا مثلا لباس از اجزای حیوان حرام پوش مانعیت داره در نماز، حالا شما لباس متخذ از حیوان حرام پوش فعلا ندارید، اما مانعیت لباس متخذ از اجزای حیوان حرام پوش که تابع وجود آن نیست، تابع منشأ انتزاع آن است. منشأ انتزاع مانعیت چیه؟ امر شارع به نماز مشروطه به عدم لبس مالا و کل و لحما. اما در بغوص گفتن حرمت تکلیفیه که لا تشرب الماء الملاقی لهذا الفرش النجس، اون نه، یعنی ان وجد الماء الملاقی لهذا الفرش النجس فیحرم شربه. اون حالا در بغوص میگه حرام تکلیفی مشروط به این که بعد از وجود موضوع باشد، اون وقت حرام می شود خلافاً لسید الخوی. اما حرام وضعی که مطرح میشه نه، این تابع فعلیت امر به نمازه. نماز که واجب شد وضوع واجب میشه، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، وضوعی که واجب شد واجب میشه وضوع با آبی که ملاقی این فرش نباشد. نه اینکه شارع این عنوانو در خطابش عرض کرده باشه، نه، شارع به نحو انحلال گفته توزع من ماء لیس به نجس، انحلال داره. ماء لیس به نجس یک فردش عبارت است از آب ملاقی با این فرش. و علم اجمالی به حکم فعلی داریم، یا حرام است شرب این آب، یا حرام است شرب این آب یا حرام است وضوء با آبی که ملاقی این فرش است، ولو هنوز آب ملاقی این فرش نداشته باشه.
اگر قبل از اذان باشه فعلی نشده باشه امر به نماز،
بالاخره اگر الان هم شما امر به نماز ندارید در آینده خواهید داشت، فرق نمی کنه. علم اجمالی تدریجی خواهد بود و لذا ایشون هم از این را آمده گفته که میتونیم در ما نحنفی بگیم یا این آب نجسه پس حرام شربش و حرام وضوع با اون، یا اون خاک نجسه نسبت به جواز تعمم با اون خاک، بله اصالت و طهارت اصل محکومه، اما نسبت به سایر احکام که یکی از اون احکام اینه حرمت وضوع با آبی که ملاقیه با اون خاک هست، این علم اجمالی منجز هست. ولذا عملا ما این که فرض کنیم هیچ اثری نداره طهارت این خاک مگر بحث جواز تعمم با آن که آیه خویی و آیه سیستانی فرض کردن، عملا صغرا پیدا نمی کن. بله
مثالی که در تیمم دیگه آب دیگه این فرض نمی‌کنه که فقط محل ابتدا نیست، یعنی مداخله با خاک نداره،
متوجه نمی‌شه
یا خاک داریم یا آب داریم،
یا فرض کنید یا حرام است نماز در لباسی که با رطوبت مصری ملاقات بکند با این خاک، فرق نمی‌کنه، یا حرام است خوردن این آب و وضو گرفتن با این آب، یا حرام است نماز خواندن در حرام وضعی از نماز خواندن در لباسی که به رطوبت مصری ملاقات کند با این خاک، این علم اجمالی میشه منجز. عرض کردم دیگه، یا این آب نجس است پس وضو با آن حرام است، خوردن آن حرام است، یا این خاک نجس است پس حرام است نماز در لباسی که به رطوبت مصری ملاقات بکند با این خاک، ولو بالفعل لباس ملاقی به رطوبت مصری با این خاک نداشته باشیم، چون بس مانعیت در نماز، مانعیت در نماز که تابع وجود مانع نیست، عرض کردیم قهقه مانعیت داره در نماز، حتما باید شما قهقه بزنید تا بعد بگیم مانعیت پیدا میکنه، نه همین که شارع بگه سل من دون قهقهه ازش انتظار میشه مانعیت قهقه، که انصافا مطلب درستی هست و این رو در بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد. خب اگر اون بیان ما رو قبول نکنید که گفتیم، چون بیان ما رو اگر قبول کنید نوبت به بیان آی صد نمیرسه، اگر اون بیان ما رو قبول کردید که اصلا لغو نیست جریان اصالات و طهارت در این فرش به لحاظ امکان این که یک ملاقی طاهر دارد و ما به همین لحاظ میخوام بگیم این فرش پاک است و ملاقی بالقوه او هم اگر یک روز ملاقی داشت نجس نخواهد بود، اگر اون رو نپذیرفتی که آی صد نپذیرفته، نوبت میرسه به بیان آی صد. من متوجه نمیشم الان دیروز چی گفتم، بعد شما اشکالتون به کدوم مطلب دیروزه اینو بذارید بعد از بحث.
اگر دو تا باشه قاعده طهارت یعنی منحل بشه.
شما سخنگوی ایشون هستید؟
سخنگوی دولت.
یار این مسئله خاصه.
بفرمایید. فعلا بحث در جایی است که هیچ اثری ندارد طهارت این خاک مگر جواز تیمم. اون اینو میگید که در این فرض ما هم قبول داریم اصل طهارت در آب حاکمه، به این اشکال دارید؟
جواز سجود و جواز الطهاره.
اون که عرض کردیم اگر اثر دیگری دارد طهارت این خاک، مثل جواز سجود که اصل طهارت در آب و اصل طهارت در خاک تعارض و تساقط میکنن و باید احتیاط کنیم، هم با این آب وضو بگیریم هم با اون خاک تیمم کنیم و مورد بحث نیست. فقط یه نکته عرض کنم و اونه که ممکنه شما بگید خب آقا من با این آب وضو بگیرم و علم اجمالی دارم که این آب نجسه و نجاست بدن منم میشه طرف علم اجمالی، یا بدنم نجس هست بعد از وضو گرفتن با این آب، یا این خاک نجس است. میگیم خب اصل طهارت در خاک با اصل طهارت در آب تعارض و تساقط کردن و ما باید احتیاط کنیم. نسبت به بدنمان میشود ملاقی بعض اطراف شبهه. ملاقی بعض اطراف شبهه به نظر مشهور واجب الاجتناب نیست، ولی کسانی که مثل آی صدر، حالا ما در اونجا خواهیم نظر خودمون را گفت، ملاقی بعض اطراف شبهه رو واجب الاجتناب میدونند، خب مجبورن اینجا بگن دو تا نماز باید بخونی، چون اگر بخوای یه نماز بخونی نمازت محظور ابتلاء به نجس بودن بدن هست که طرف علم اجمالی منجس هست. دو تا نماز باید بخونی، اول تیمم بکن یه نماز بخون، بعد وضو بگیر نماز رو تکرار کن. البته باز این یه اشکال دیگه درش به وجود میاد که دیگه چاره ای نیست و اونه که گفته میشه که اون نماز اولی که میخونی استصحاب میگه هنوز محدثی، میشه صلات بلا طهورن. صلات بلا طهورن بحثه که حرام ذاتیه یا حرام تشریعیه. اگه حرام تشریعیه احتیاط که مشکلی پیش نمیاره، احتیاط که موجب تشریع نیست، اما اگر از روایت مسعدت ابن صدقه استفاده کردیم نماز بی وضو حرام ذاتیه و کار مشکل میشه. در روایت مسعدت ابن صدقه است انی امر رو به قوم ناسبیته، اگر نماز نخونم همراه با اینها پشترم حرف میزنن و من وضو ندارم، نماز بخونم بدون وضو بعد میرم خونه نمازم رو عاده میکنم. حضرت فرمود طبق این روایت افما یخافو من یسلی به غیر وضوء ان تأخذه الارض خسفا، آیا کسی که نماز بدون طهور بخواند نمیترسد که زمین او را ببلعد؟ این ظاهرش اینه که نماز بی وضوء حرام ذاتیه، چون این که قصد تشریع که نمی کردیم بنده خدا، منتها قصد نماز می کرد و می دونست وضو نداره. افما یخاف من یسلی به غیر وضوء ان تأخذه الارض خسفا، ولذا کسی که تمام این مطالب رو بخواد مراعات کنه کاری نمیتونه بکنه، میشه دوران رو لب بین المحظوره، این دیگه چاره ای نداره، باید از باب اینکه چاره ای نیست این کار رو انتخاب کنه، ولی در شرایط عادی هر کاری میکنه یه مشکل پیدا میکنه. یه نماز بخونه مشکل نماز با ابتلا به نجاست جسد است و که طرف علم اجمالی است، بنابر اینکه نجاست ملاقی بعض اطراف طرف علم اجمالی منجز است که آیه صدر میگه. دو تا نماز بخونه، خون نماز اولش محظور افما یخاف من یسلی به غیر وضوء ان تاخذه الارض خسفا داره، دیگه یک درد بی درمانی است، میشه دوران هم بین المحظورین دیگه، چاره ای نداره، مثل خیلی از دردهای بی درمان دیگه اینم. بله بله و این روایت نگفت افما یخاف من یسلی معل علم به انه غیر متوضع، گفت افما یخاف من یسلی به غیر وضوع ولو استصحاب بکند که وضوع ندارد. دیگه حالا یکی میگه انصراف داره به مورد علم به عدم وضوع، یکی میگه این بیش از حرمت تشریعی ازش استفاده نمیشه، یکی میگه سندش ضعیفه، مسعدت ابن صدقه توثیقش ثابت نیست. بالاخره یه جوری جواب خواهند داد. ما ذاق علی فقیه مخرج بله
اون روایاتی که دم رو آف و اینا رو میپذیری که شما استصحاب کنی یا بالاخره قاضی تعارض جاری کنی، اونا همیشه مبتلا به این بود
که احراز کدام
هر یا افتاده رو زمین این دن که اگه بیفته رو زمین یعنی که من اگه مدافعش رو بردارم.
یواش یواش تون تون داری حرف میزنی.
روایاتی که دم رو آف و امثال اون
چه رفتی داره روایت دم رو آف به اینجا؟ اون روایت دم رواف که میگه خونی بینش خون اومده بره بشوره بیاد نمازش رو ادامه بده، کدوم روایت فرض کرده دم رواف شک داره که رو لباسش افتاده یا رو زمین؟ بفرمایید روایتش رو بخو جعل کنید بعد ما توضیح بدیم، چون همچون روایتی که نیست باید جعل کنید. بفرمایید روایت رو بخون. آقا اون که اولا اون روایت نیست امیرالمومنین لباسشون رو خیس میده، دو تا روایت رو هم دیگه تلفیق چیدم یه جعله. یه روایت اینه که داره ما ابالی ابولون اصابنی اما ازالم اکن اعلم، این از امیرالمومنین که وقتی من شک دارم اینی که به من اصابت کرده آبه یا بوله اهمیت نمیدم، با این که شبه بدویه است، نه اینکه میدانم بول اصابت کرده نمیدونم به بدنم اصابت کرد یا به زمین، این که تو روایت نیست. اون روایت دیگه که میخونید شخصی بود که آب نداشت، در روایت داره یمسح و ذکره بالحائط، بعد داره یبل و ذکره بریغه، فین وجد شیئا فین وجدت شیئا فقل هازا من ذاک، اگه بعدن دیدی لباست خیسه بگو این خیسی اون ریغمه، نه در اون موضع نجس، نه در موضع نجس، اون که نجس اندر نجس میشه به اون جای پاک آب دهان را ریغ، بعد اگر بعدن دیدی لباست خیسه بگو انشاءالله به خاطر اون رطوبت پاکه، نه اینکه یک بللی از مخرج خارج شده و لباسم نجس شده. اینم که ربطی به اینجا نداره. شما اول روایت رو برید پیدا کنید، جعلم میکنید قبلش فکری بکنید خوب جعل کنید. خب فرع دوم اینه که ما علم اجمالی داریم، یا این آب غصبیه یا این خاک، نه آب دیگری داریم نه خاک دیگری. اینجا هم بحث طولیت پیش میاد. منتها اول اقوال در مسئله رو بگیم. قول اول قول صاحب عروه و جمعی از فقها از جمله آی سیستانیه که فرمودن این علم اجمالی به غصبیت منجزه و این آقا میشه فاقد الطهوره، آب راحت بخواب، غیر از این آب و خاک که چیز دیگری نداری. فرض این مرتبه نازله از تیمم که تیمم به غبار هست اونا هم امکان نداره، یا این آب است یا این خاک. خیلی خوب، علم اجمالی به غصب وجوب احتیاط میاره. وقتی وجوب احتیاط آورد شما قادر نیستی نه بر وضو نه بر تیمم، میشی فاقد الطهوره. آقای سیستانی فرمودن من همین قول رو انتخاب میکنم. چرا؟ برای این که اجتناب از غصب از حقوق الناس اهم از نمازه. خیلی عجیبه، ایشون میگن من به خاطر این که مرتکب غصب نشم از هر دو باید اجتناب کنم. موافقت قطعیه تحریم غصب اقتضا میکنه از هر دو اجتناب کنم، و این منشأ میشه من دیگه نه قادر باشم بر وضوع، نه قادر باشم بر تیمم. قدرت بر وضوع شرط وجوب وضوعه، قدرت بر تیمم هم شرط وجوب تیممه، و من وقتی قادر نیستم نه بر وضوع نه بر تیمم میشم مثل فاقد الطهور، مثل کسی که یک آب غصبی داره یک تراب غصبی. خب فاقد الطهور اینه دیگه، میگیم اصلا نماز برات لازم نیست. این قول اوله، تأمل بفرمایید بقیه اقوال و تحقیق راجع به این قول اول انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.